لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 28. دوباره به جاده ها برگشتم، دوباره پشت فرمان سدان آبی کهنه نشستم و دوباره تنها شدم. وقتی نامه لولیتا را خواندم و با کوه بزرگی از درد و رنج ناشی از آن جنگیدم، همان وقت ریتا مثل مرده خواب بود. نیم نگاهی به او انداختم و او هم در خواب لبخندی به من زد. پیشانی نمناکش را بوسیدم و با نامه‌ای که به نافش چسباندم، چون هر جای دیگر می گذاشتم ممکن بود آن را نبیند، او را برای همیشه ترک کردم. گفتم تنها؟ آه نه، چندان هم تنها نبودم، چون آن دوست مهربان، آن هفتیر، آن کوچک سیاه را با خود داشتم. همین که به گوشه خلوتی رسیدم با آن شروع کردم به تمرین کشتن بیرحمانه آقای ریچارد شیلر. در صندوق عقب ماشین پیراهن خاکستری بسیار کهنه و کثیفم را پیدا کردم و در چمنزار بیشه‌ای خاموش که از مسیر بزرگ راه دور افتاده و جاده جنگلی با آن رسیده بودم، به شاخه درختی آویختم. اجرای صحنه کشتن کمی عیب داشت و این به نظرم به خاطر سفت شدن ماشه بود. فکر کردم بهتر است بروم برای این چیز مرموز کمی روغن بگیرم، اما به این نتیجه رسیدم که زمانی برای هدر دادن ندارم. پیراهن کهنه مرده حالا با سوراخ‌های بیشتر به ماشین برگشت. دوست مهربانم را هم دوباره فشنگ گذاری کردم و به سفرم ادامه دادم. تاریخ نامه 18 سپتامبر 1952 بود و حالا 22 سپتامبر بود و نشانی که لولیتا داده بود بخش توزیع نامه‌های مخصوص اداره پست در کلماند بود. نه ویرجینیا، نه پنسیلوانیا، نه تنسی و نه کلماند، حتی همه اسم‌ها را عوض کردم. لولیتا، عشق من. پس از کمی پرسجو فهمیدم شهری که لولیتا نشانیش را داده شهر صنعتی کوچکی است در فاصله 800 مایلی نیویورک. نخست تصمیم گرفتم تمام آن روز و شب را رانندگی کنم. سپس خوب فکر کردم و 2 ساعتی مانده به سپیددم در چند مایلی آن شهرک در مهمانسرایی استراحت کردم. زیر و بمش را که بررسی کردم نتیجه گرفتم این اهریمن، این ریچارد شیلر، فروشنده ماشینی بوده که احتمالاً در بیرزلی لولیتای مرا از جایی به جایی رسانده و با او آشنا شده. روزی که در راه خانه دوشیزه امپرور معلم پیانوی لولیتا و البته معلم پیانوی مادام بواری لاستیک دوچرخش ترکیده بود و از آن روز لابد درگیر لولیتا شده است. با آن که نمای ظاهر جسد پیراهن اعدام شده روی صندلی عقب ماشین را عوض کرده بودم، یک ریز نماهای گوناگونی از ترپ شیلر نشانم می داد. پستی و زشتی سرزندگی بدنش را و برای مقابله با این حس خشن فاسد تصمیم گرفتم با قیافه‌ای بسیار شیک و زیبا از در بیرون بروم. همزمان با این فکر دکمه زنگ ساعت را پیش از لحظه انفجارش سر ساعت 6 صبح فشار دادم. سپس با دقت سخت گیرانه و ناشدنی آقایانی که دارند برای دوئلی آماده می شوند به ترتیب کاغذهایم نگاهی انداختم. حمام کردم و به بدن آسیب پذیرم عطر زدم. موهای صورت و سینه‌ام را اصلاح کردم. پیراهن ابریشمی تمیزی از کشو درآوردم. جوراب خاکستری شفافی را برداشتم و بابت این که در چمدانم چنین لباس‌های قشنگی داشتم به خود آفرین گفتم. مثلا این جلیقه با دکمه‌های صدفی، کراوات کشمیری کمرنگ و غیره و غیره. افسوس که نمی توانستم هیچ لقمه از صبحانم را قورت بدهم. بنابراین توجه به جسم را کار بد و بی‌ارزشی شمردم و از سر بیرون کردم. دهانم را با دستمال نازکی که از آستینم درست شده بود تمیز کردم و با قلبی مثل قالب یخی آبی رنگ و قرصی روی زبانم و نشانه محکم مرگی در جیب پشتم ترگل و ورگل وارد باجه تلفنی در کلماند شدم. درش صدایی مثل آه 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 و به تنها شیلر، مبلومان پال شیلر شهر که شمارش را در دفترچه پاره تلفن یافتم زنگ زدم. پال با صدای خشنش گفت که ریچارد شیلر را می شناسد. پسر عمویش بود و آدرسش بگذارید ببینم شماره 10 خیابان کیلر زندگی می کند. اسمهای مستعاری را که به جای اسمهای آدمهای واقعی انتخاب می کنم خیلی تغییر نمی دهم. آه 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 در صدا داد. در شماره 10 خیابان کیلر خانه‌ای که هر اتاقش را به یکی اجاره می دهند با چند پیرزن و پیرمرد اندوه زده و دو نیمفت بسیار کثیف گیسو شرابی صحبت کردم. در عالم خیال حیوان پیر درونم داشت برای کودک کم لباسی نقشه می کشید تا از او برای خودم سپری بسازم. پس از انجام عمل کشتن دیگر هیچ چیز مهم نیست و همه چیز عادی است. بله، دیک سکیلر زمانی آنجا زندگی می کرده، اما پس از ازدواجش از آنجا رفته. هیچ کس نمی دانست کجا. از سوراخی که کنار آن من و دو دختر بازو لاغر پا برهنه و مادر بزرگ های کند ذهنشان ایستاده بودیم صدای بسیار بمی بیرون آمد و گفت شاید مغازه‌دار صد کوچه بداند. به مغازه اشتباهی رفتم و پیرمرد سیاه پوست محتاطی پیش از آن که چیزی بپرسم سرش را به نشانه منفی تکان داد. از خیابان بیرون آمدم. از خیابان گذشتم و به بقالی دلگیر روبرویی رفتم. وقتی نشانی دیک را پرسیدم مشتری صدایم کرد. صدای زنی از شکاف چوبی روی زمین همتای آن یکی سوراخ. داد زد و گفت کوچه هانتر، آخرین خونه.
پس کوچه هانتر.
کوچه هانتر مایل ها با آنجا فاصله داشت، در محلی حتی سوت و کورتر از این یکی، پر از چال چوله و باغچه سبز کرم زده‌ای و کلبه‌ای و نمنم بارانی خاکستری و گل سرخ و از دور چند توده دوده. جلوی آخرین خانه ایستادم، کلبه‌ای تخت کوبی شده با حیاتی پر از علف هرز که چند تایی هم شبیه آن را در کوچه آن طرفتر اینجا و آنجا دیده بودم. صدای چکشکاری از پشت خانه می آمد. چند دقیقه در پایان سفرم در برابر هدف تیرم توی ماشین کهنه و در بوداغانم ساکت و بی حرکت نشستم. پایان دوستانم، پایان دوستانم. نزدیک ساعت 2 بود. ضربان قلبم 1:40 بود و لحظه ای بعد 100. ذره های باران به کاپوت ماشین می‌خورد و صدا می‌داد. 7 تیرم به جیب سمت راست شلوارم هجرت کرد. سگ بی اصل و نژادی از پشت خانه بیرون آمد. با نگاهی شگفت زده به من نگاه کرد و با مهربانی شروع کرد به سوی من واق واق کردن. چشمهایش مورب بود و شکم شلش گلالود. سپس کمی دور زد و دوباره پارس کرد.